رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام مجدد و صبح بخیر، به امید این که صبح خوش را آغاز کرده باشید، بخش دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
در گذشت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و انتخاب پادشاه جدید آن کشور، رد توافق چک هگل با شکایت صدر اعظم عراق، و به زودی مایکروسافت شرکت بزرگ تکنولوژی آمریکا نسخه جدید سیستم عامل ویندوز 10 را پخش می‌کند.
در این نیم ساعت در کنار خبرهای افغانستان و جهان صحبتی داریم در مورد کارنامه و زندگی نامه پادشاه جدید عربستان سعودی. همچنان گزارش هایی داریم در مورد دسترسی اندک جوانان تحصیل کرده به مشاغل مسلکی، من فعالیت شبکه حقانی از سوی حکومت پاکستان و همچنان برنامه بانک مرکزی اتحادیه اروپایی به هدف جلوگیری از افزایش قیمت ها. همچنان گزارش های ورزشی را نیز در این برنامه داریم، با ما باشید. ابتدا مشروع خبرها با محمد احمدی و منصفی حساس.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در سن 90 سالگی درگذشت. ملک عبدالله متحد قوی ایالات متحده بود که به جنگ واشنگتن علیه القاعده پیوست و کوشید تا آن کشور مسلمان شاهی شدیداً محافظه کار را با توسعه عصری سازی کند. خبر درگذشت ملک عبدالله از تلویزیون دولتی عربستان اعلام شد که گفت پادشاه در اوایل صبح جمعه درگذشت. شاهزاده سلمان 79 ساله برادر ملک عبدالله مقام پادشاهی کشور را به عهده گرفته است. ملک عبدالله در سال 1924 یک تن از ده ها پسر ملک عبدالعزیز آل سعود بنیانگذار عربستان سعودی بود که در ریاض به دنیا آمد. ملک عبدالله مثل سایر فرزندان عبدالعزیز تحصیلات ابتدایی داشت. عبدالله در سال 1982 ولی عهد پادشاه شد و در همان روز برادرش فهد به پادشاهی رسید و اینک توجه شما را به زندگی نامه مختصری از پادشاه جدید عربستان سعودی جلب میکنیم.
سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه جدید عربستان سعودی فرد کهنه‌کار در مقام ارشد رهبری است. سلمان حدود 50 سال به حیث والی ریاض پایتخت عربستان در دستگاه دیپلماسی بوده و به عنوان میانجی مناقشات بین خانواده سلطنتی شناخته شده است. سلمان 79 ساله به طور فزاینده عهده پادشاهی را طی سال گذشته از زمانی به دوش گرفت که ملک عبدالله بیمار بود. سلمان بن عبدالعزیز از سال 2011 به این سو به حیث وزیر دفاع بوده است و همچنین رئیس اردوی عربستان در ائتلاف آن کشور شاهی با ایالات متحده و سایر کشورهای عرب در انجام حملات هوایی در سوریه در سال 2014 علیه گروه دولت اسلامی بود.
بله شنونده عزیز، در همین لحظه ما آقای نظیف الله شهرانی استاد پانتون در ایاندیانای امریکا را با خود مستقیم به خط تلفن داریم و در مورد اهمیت روابط بین افغانستان و عربستان سعودی و همکاری های استراتژیک این کشور در دوره پادشاهی جدید این کشور یعنی سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود میخواهیم صحبتی داشته باشیم. نخست سلام و صبح شما البته به وقت افغانستان و شب شما به وقت امریکا آقای شهرانی بخیر.
تشکر آقای احمدی.
اگر شمه مختصری از روابط افغانستان و عربستان سعودی مختصرا بفرمایید که در دوران ملک عبدالله پادشاه فقید عربستان بوده، روی چه نکاتی عمدتا استوار بوده طی 13 سال عمدتا؟
طی 13 سال گذشته رابطه عربستان سعودی با افغانستان اونقدر چی نبوده، یعنی روشن نبوده و عربستان سعودی اگر در خفا با امریکا روابط خوبی داشته به ارتباطی مسائل افغانستان ممکن است او درست بوده باشه، اما در عمل گفته می شد که اونا هم بسیار زیاد کمک هایی برای پاکستان کردن و ممکن است به غیر مستقیم به طالبا کرده باشند و در این حال البته مشکل اونا با ایران هم هست که در اون قسمت البته مسائل افغانستان هم برشان مهم بوده در ظرف 10 سال گذشته.
بله آقای شهرانی، با سابقه ای که عربستان سعودی در حمایت از طالبان داشته و نفوذ و تأثیری که بر پاکستان داره، حال چطور در دوره زعامت پادشاه جدید سلمان بن عبدالعزیز میتونه بر پاکستان و طالبان فشار بیاره تا در روند صلح پیشرفتی در افغانستان حاصل شود؟
خوب دیده شده که آیا همچه چیزی واقعی میشه یا نه. البته قسمی که قبلا شما به خبرها گفتین، پادشاهی نوی عربستان سلمان از 1-2 سال به این طرف در حقیقت پادشاه بوده وقتی که برادرش مریض بود و نمیتونست کارهای سلطنت پیش ببره. در حقیقت رهبری کشور عربستان در دستی سلمان بوده در 3 سال گذشته. و
بله، و یک نگرانی دیگه هم وجود داره که حضور گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در منطقه و عربستان سعودی هم از این ناحیه اظهار نگرانی میکنه. آیا این تحولات در شرق میانه و در حوالی عربستان سعودی آیا منجر به این خواهد شد که پادشاه جدید همکاری های جدید خود با افغانستان حداقل افزایش بده؟
خوب دیده شد، میفهمین که اشرف غنی بعد از اینکه قدرت ریاست جمهوری در افغانستان گرفت، اولین سفرش به عربستان سعودی بود و حج عمره و حرفا هم البته کرد در اونجا و قرار معلوم ممکن است که از عربستان سعودی کمک های خواسته باشه و اعتقاد که بالای پاکستان و طالبان فشار بیاره تا مشکل جنگ در افغانستان حل شود. این که این میشه یا نه هنوزم البته ما باید انتظار بکشیم که پالیسی های جدیدی اگر سلمان داشته باشه و چه خواهد.
تشکر از شما آقای نظیف الله شهرانی، استاد پانتونی دیانا در امریکا که در برنامه امشب با ما بودین.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن و کابینه‌اش استعفانامه‌هایشان را تقدیم کردند. این حرکت در خلال منازعه سیاسی بین رئیس جمهور و شبه نظامیان حوثی کشور صورت گرفت است. شورشیان از روز دوشنبه به کشور تسلط یافتند. سخنگوی حکومت یمن در واشنگتن اعلام کرد که رئیس جمهور هادی از طریق شبکه‌های اجتماعی روز پنجشنبه از قدرت کناره‌گیری کرد. خبرگزاری رویترز با ذکر یک پست روی صفحه فیسبوک خالد بلاله صدر اعظم یمن از قول وی نقل کرده، گفته است که حکومت نمیخواهد در سردرگمی سیاسی غیر سازنده دخیل باشد. این خبر با واکنش خاموش جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روبرو شد. خانم ساکی گفت که ایالات متحده از انتقال صلح آمیز در یمن حمایت میکند، اما در مورد جزئیات آنچه انتقال خواهد بود محتاطانه سخن گفت.
We're not going to jump to conclusions about what it means until we have a confirmation and we have time.
تا زمانی که ما تاییدی نگرفته ایم در مورد رخداد داخلی آن کشور نتیجه گیری نمی کنیم. ما برای ارزیابی وضعیت وقت داریم. با یمنی ها بحث خواهیم کرد که از نگاه داخلی این وضعیت به چه معنی است. شاهدان عینی میگویند که شورشیان حوثی بیرون منزل رئیس جمهور روز پنجشنبه یک روز بعد از آن باقی بودند که دو جانب برای ختم بنبست در سنا مرکز کشور به توافق رسیدند.
یک مقام ارشد پیشین ایالات متحده میگوید که آمریکا و متحدین آن باید سربازان را به کشورهای حوزه بالتیک به منظور بازداری تهاجم احتمالی روسیه به آنجا اعزام کند. زبیگینی و برژینسکی مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده گفته است که وی بیم دارد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ممکن تلاش کند تا به کشورهای بالتیک به گونه‌ای حمله کند که غرب را شگفت زده بسازد. آقای برژینسکی این سخنان را در کمیته خدمات قوای مسلح سنا روز چهارشنبه بیان کرد. یک روز، منظورم فقط یک روز است. او ریگا و تالین مراکز کشورهای لاتویا و استونیا را پی هم تسخیر می کند. فقط یک روز برای وی طول خواهد کشید. هیچ راه مقاومتی نیست. و بعد از آن ما خواهیم گفت که چقدر وحشتناک است، چقدر تکان دهنده است، چقدر ظالمانه است. اما البته که ما نمی توانیم کاری در آن باره انجام دهیم. آقای برژنسکی گفت که اگر چنین رخ بدهد، غرب برای بازپسگیری آن کشورها به گونه قضیه تهاجم زمینی نورماندی در جنگ جهانی دوم عمل نخواهد کرد.
چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که او با شکایت صدر اعظم عراق موافق نیست. حیدر العبادی صدر اعظم عراق گفته بود که ایالات متحده در تهیه سلاح و آموزش به نیروهای عراقی در جنگ با گروه دولت اسلامی بسیار کن بوده است.
تعدادی از فعالین در شهر بنگ کالان اندونزیا به منظور محکوم کردن شلیک بر یک فعال ضد فساد توسط یک مرد مسلح ناشناس تظاهرات اعتراضی برپا کردند.
وزیر انرژی الجزایر روز پنجشنبه گفت که کشورش تولید نفت را برای جبران سقوط شدید ارزش نفت تقویت خواهد کرد. بر طبق سهمیه سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک، الجزایر حدود 1.2 میلیون بیرل نفت روزانه تولید می کند، اما کاهش 50% ارزش نفت طی چند ماه اخیر به آن کشور صدمه زده است.
و خبر آخر، مایکروسافت شرکت بزرگ تکنولوژی ایالات متحده میگوید که نسخه جدید سیستم عامل یا ویندوز 10 برای کاربرانی که سه نسخه قبلی را دارند رایگان خواهد بود. ویندوز 10 هنگامی ده که در اواخر سال جاری توزیع شود، اولین سیستم عامل مشهور تازه شده ظرف دو سال گذشته می باشد. شرکت مایکروسافت بعد از ناکامی در توسعه ویندوز 7 به 8 به طور عمدی از پخش ویندوز 9 خودداری کرد.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
مشروع مجموعه خبرها را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون می پردازیم به نشر گزارش ها. از صدها محصل که پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلی دولتی و خصوصی سالانه فارغ می‌دهند، فقط تعداد اندک فرصت اشتغال مسلکی را به دست می‌آورند. آگاهان هشدار می‌دهند که اگر به این مشکل توجه جدی صورت نگیرد، عواقب ناگواری در قبال خواهد داشت. عبدالواجد عادل در این مورد گزارش دارد.
با تفاوت با گذشته که صرف دو پوهنتون عمده در افغانستان وجود داشت، در دهه گذشته بر علاوه چندین پوهنتون دولتی، یک تعداد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی نیز مصروف فارغ دادن هزارها تن از محصلین می باشند. این کار سبب گردیده است تا تعداد فارغان این مؤسسات چندین برابر شده، مشکل جدی را برای جذب آنها در بازار اشتغال به وجود بیاورد. واصل نور محمد معین وزارت کار و امور اجتماعی میگوید:
ما پوهنتونای خصوصی را تأسیس میکنیم، پوهنتونای دولتی سر تأسیس میشه، سالانه جوان ما از پوهنتونا فارغ میشه، اما به این فراغت مساوی به مارکت و ارزیابی کار نیست.
آقای محمد میافزاید که تمام پرسنل دولتی افغانستان در مجموع نمیتواند به هزاران جوان فارغ بکالوریا، لیسانس و بالاتر از پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی زمینه جذب را فراهم کند. سکتور خصوصی افغانستان با وجودی که تا اندازه در این سالها رشد کرده است، قابلیت جذب محدود دارد. خصوصا بعد از خروج قوای بین‌المللی از افغانستان، تعداد زیادی از مؤسسات خارجی کشور را ترک گفتند و سردرگمی‌های انتخابات و بعد از آن استقرار حکومت جدید با بازار کار لطمه زده است. تیمورشاه ساغزه معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ با پذیرش این مطلب که در مجموع در افغانستان تعداد بیکاران به 4 میلیون میرسد و بخش اعظم آن را جوانان تشکیل میدهد و این یک آزمون بزرگ در برابر حکومت افغانستان قرار دارد، میگوید که پالیسی ملی جوانان که به همکاری با وزارتخانه های سکتوری آماده شده است، میتواند در پهلوی بهبودی وضع عمومی جوانان زمینه اشتغال آنان را نیز فراهم کند.
یک برنامه مشخص برای جوانان افغانستان برای تا بالای استعداد جوان و بالای جوانان سرمایه گذاری بکنه که دی پالیسی ملی جوانان که از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان تصویب شده و رسما اعلان شد. هفته گذشته ما رسما کار خود آغاز کردیم به خاطر ساخت استراتژی 5 ساله. این سال در بر گرفته تقریبا که وضعیت جوانان شناسایی کردیم، یک پالیسی کاملا افغانی ساختیم که مطابق خصوصیات جامعه افغانی و دقیقا شناسایی کردیم که مشکلات اساسی جوانان در کجاست.
اسحاق زه میپذیرد که دسترسی فارغان پوهنتون‌ها به کارهای مطلوب از طریق اداره‌ای که بتواند جوانان را با محلات کاری آشنا بسازد وجود ندارد و نه هم در افغانستان مانند هم ارقام تعداد دقیق فارغان معلوم است، زیرا تا اکنون دیتابیس منظمی وجود ندارد تا در مورد این فارغان معلومات ارائه کند. دکتر سنی الله زلمه استاد رشته طب به بخش دیگر مشکل می پردازد و می گوید دکتران جوانی که از پانتونهای دولتی و مؤسسات عالی طبی خصوصی فارغ می شوند بنابر وضعیت امنیتی ترجیح می دهند تا در شهرهای بزرگ جذب شوند، از این سبب در صورت امکان به کارهای غیر مسلکی رو می آورند.
فرصت کاری برای جوانایی که فارغ میشن خان داره شرایط امنیتی هم رول داشته باشه کم است، به خاطری که جوانایی که فارغ میشن اکثرشان برای کار پیدا نمیشه و اگر کارم پیدا میشه کارهای غیر مسلکی میکنن، مثلا دکتر است میره ترجمان میشه، دکتر است میره در کامپیوتر شیشه دیتابیس کار میکنه.
عبدالراشد واحدی ماستر انجینری که سند فراغت از هند دارد محدود بودن فرصت های شغلی را برای جوانان تحصیل یافته در شرایط کنونی افغانستان یکی از مشکلات عمده جوانان دانسته میگوید که علاوه بر محدودیت زمینه شغلی، عقربا پروری و واسطه از دلایل است که سبب دلسردی جوانان برای یافتن شغل به اساس مسلک میگردد.
وقتی که شاگردان ما فارغ میشه از تحصیل، چی از ماستری باشه یا فارغ تحصیل لیسانس باشه، بسیار با مشکل باشن کار مهیا میشه. در افغانستان میتونی نیست، اما مثلا 8 ماه میشه که آمدیم، هر پست که اعلان میشه چی بر ضرورت بر ماسترها داشته باشن، چی ضرورت بر لیسانس ها داشته باشن، و وقتی که خودشان گپ هم میزنی تا که واسطه نداشته باشی، خب واسطه قوی کسب هیچ شارت لیست هم نمیکنن.
عبدالراشد وایدی مشکلات مهم دیگر را در تفاوتی که بین آنچه فارغان آموختند و نصاب تعلیمی مؤسسات تحصیلی و آنچه را که افغانستان به آن نیاز دارد میبیند. او تاکید میکند که فارغان باید مجهز با مهارت های باشند که عملا از آن در افغانستان در حال حاضر کار گرفته شده می تواند.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
بانک مرکزی اتحادیه اروپایی برنامه وسیع مشوق اقتصادی را راه اندازی کرده است که هدف آن جلوگیری از افزایش قیمتها و تقویت و اقتصاد کشورهای عضو این اتحادیه می باشد. در این رابطه گزارشی را از سید ظفر هاشمی می شنوید.
یک سال پیش ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپایی گفته بود که این اداره به خاطر نگهداشت واحد پولی یورو و ارزش آن هر اقدام لازم را روی دست خواهد گرفت. این بانک روز پنجشنبه به این وعده خود وفا کرد. دراگی گفت که بانک مرکزی اتحادیه اروپایی 1 تریلیون دلار را با خریداری اوراق بهادار حکومت اروپایی به بازارهای اقتصادی آن اتحادیه در جریان می‌گذارد.
We believe that the measures taken today will be effective.
با این معتقدم که اقدامات امروزی مؤثر خواهد بود و تورم را بلند خواهد برد. توقع تورم نسبی را و با مشکلات اقتصادی ناحیه یوروزون پایان خواهد بخشید. بانک مرکزی اتحادیه اروپایی خریداری باندهای حکومتی را ماهانه به ارزش 69 میلیارد دلار تا سپتامبر سال 2016 ادامه خواهد داد. بانک مرکزی اتحادیه اروپایی هدف 2% تورم را تعیین کرده است. این رقم بلندتر از ارقام کنونی می باشد. میزان تورم پولی یورو ماه گذشته پایین‌تر از 0% گزارش شده بود. ایالات متحده و بریتانیا نیز از این اقدام در گذشته استفاده کردند تا در احیای اقتصادشان پس از بحران مالی سال 2008 کمک صورت گیرد. اما دراگی هشدار داد که این اقدام فقط یک گام در راه حل مشکلات می باشد.
What monetary policy can do is to create the basis for growth.
سیاست پولی فقط زمینه را برای رشد مساعد می سازد. برای رشد اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری دارید. برای سرمایه گذاری شما به اعتماد به بازار نیاز دارید که برای آوردن آن به اصلاحات ساختاری نیاز می باشد. بانک مرکزی اروپا گام توسعه‌ای را برداشته و اکنون مربوط به حکومت است تا اصلاحات را به بار بیاورند. انتظار زیاده از قبل نیست به این اقدام بانک مرکزی اتحادیه اروپایی برده می شد. اما اعلام روز پنجشنبه از توقعات بلند بود و منجر به واکنش های متفاوت کردید. شمار تحلیلگران به این عقیده‌اند که این اقدام ناوقت صورت گرفته است. دیگران تردید دارند که خریداری اوراق بهادار حکومتی تجارت ها و مصرف کنندگان را به مصرف بیشتر و سرمایه گذاری ترغیب کنند و و بعضی ها به این نقیده رسیدن که خریداری این اوراق حکومات را ترغیب خواهد کرد تا از انجام اصلاحات مورد نیاز سر باز زنند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی. پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شنونده های عزیز، و اکنون در بخش ورزش از آخرین رویدادها در جام ملت های آسیا شما را آگاه می سازیم. همکارم قدیر مشرف که رقابت های جام ملت های آسیا را به ترتیب دنبال کرده، از او می پرسیم که تازه ترین خبرها چیست و اکنون که این رقابت ها در مراحل نهایی قرار داره چی نتیجه داره؟ بفرمایین آقای مشرف، بفرمایین از آخرین خبرهای جام ملت‌های آسیا بر ما بگوین.
سلام صفه جان و صبح بخیر خدمت تمامی شنونده های عزیز. جام ملت‌های آسیا که هر چهار سال برگزار میشه، امسال در استرالیا راه اندازی شده و قسمت شما گفتن نزدیک شده به آخرین مراحل خود. روز گذشته دو رقابت دور یک بر هشت رقابت ها را اندازی شد و در او تیم میزبان استرالیا با مساف چین رفت و همچنان کره جنوبی و با ازبکستان رقابت داد. استرالیا آنچنانی که شنونده ها هم آگاه هستند، خودش تیم میزبان است، هم در میدان خودش است و هم تماشاگر بیشتری را از تشویقش برخوردار است. تا نیست که یک بازی بسیار زیاد خوبی را از خود به نمایش بگذاره و تیم چینه که کارشناسا فکر میکردن شاید بتانه نتیجه بسا بهتر را در این جام به دست بیاره با توجه به سه پیروزی که در رقابت های گروهی داشت و حتی او را در رسانه ها طور نوشته شده بود و توصیف چین هم میکردن که میگفتن که اجده های فوتبال چین دوباره زنده شده، ولی این اجده ها در برابر استرالیایی ها نتانست کار را انجام بده و با گفته بعض نویسنده ها در اجده ها در برابر گرمی فضای ملبورن استرالیا از پادر آمد و 2-0 بازی را باخت. تیم استرالیا دو گل بسیار زیبایی زد. جالبی بود که مدافع تیم استرالیا با شماره 4 که نامش هیکل است، او تانست که دو گل به ثمر برسانه که یک گلش با مصطلح فوتبال او را به نام قیچی میگن که توپ از رویش تختی پوشش به طرف گل بود و توپ یک ضربه زد و گلکیپر تیم چین غافل گیر ساخت و گل دومش هم یک ضربه سر بسیار زیبا بود که وارد دروازه ساخت. اما رقابت دوم، خب البته نگفتن نمانه که چین هم تلاش زیاد کرد، ولی دروازه‌بان تیم استرالیا تانست که توپ را خوب بهار بکنه و خط دفاع استرالیا با مراتب قوی تر از این بود که بتونه چینایی ها از او نفوذ بکنن. کره جنوبی در رقابتی که با ازبکستان داشت، رقابت از نو به دو نیمه اضافی کشید و در 15 دقیقه اضافی دو گل از کره جنوبی به ثمر رسید که هر دو گل در دقایق اخیر نیمه اول و نیمه دوم وارد دروازه ازبکستان شد. شکر. باید بگویم که بله، فقط یک چیز را که مثلا بگویم اونیسته که کره جنوبی از رقابت که در نیمه نهایی داشته باشه یا با عراق یا با ایران از این بسیار زیاد حراس داره و نگران است، بخاطر اینکه بر اولین بار از سال 1988 به این طرف تانسته که به دور نیمه نهایی راه بیفته و اگر ایران و عراق هر کدامش در برابر کره جنوبی قرار بگیره خواهد تانست که از روحی ضعیف از این تیم استفاده بکنه. و امروز ایران و عراق با مساف هم خود رفتن و ژاپن و امارات متحده عرب با هم مسابقه خود دادن و با گفتن که ژاپن مدافع لقب قهرمانی است.
تشکر بسیار زیاد آقای مشرف از شما. دوستای عزیز، همکارم قدیم مشرف بود که از آخرین رویدادها در جام ملت‌های آسیا گزارش داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
پاکستان گروه های تندرو جماعت الدعوه و شبکه حقانی را به اتهام طرح حملات دهشت افغانی در هند و افغانستان ممنوع اعلام کرد. این اعلام قبل از سفر هفته جاری رئیس جمهور بارک اوباما به دهلی جدید صورت گرفت. ایازگل خبرنگار صدای امریکا از اسلام آباد گزارش را فرستاده که برگردان آن را برایتان پیشکش میکنم. پاکستان در این اواخر فعالیت بسیاری از گروه‌های اسلام‌گراه را به ضمن حمایت از فعالیت‌های دهشت افغانی منع قرار داده است. سرکوبی این گروه‌ها بخشی از مبارزات شدید دهشت افغانی در واکنش به حمله مرگبار ماه گذشته در پشاور صورت می‌گیرد. اما تا روز پنجشنبه این روشن نبود که گروه جماعت الدعوه و شبکه حقانی نیز شامل این فهرست است. این دو سازمان تندرو از دیر زمانی باعث تیرگی روابط اسلام آباد با واشنگتن و دهلی جدید شده بود. مقامات افغان و آمریکایی میگویند که شبکه حقانی مستقر در پاکستان حملات مرگباری را به کمک اداره استخباراتی پاکستان یا ISI در افغانستان راه اندازی کرده است. از جانب دیگر هند اصرار دارد که گروه جماعت الدعوه نام جدید گروه لشکر طیبه است و این گروه را به دست داشتن در حملات دهشت افغانی در آن کشور متهم می کند. تسنیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که حکومت پاکستان موظف است تا اقدامات فوری را علیه هر آن گروه و افراد روی دست گیرد که از سوی کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد مشخص شده است. وی همچنان بیان داشت که بر گروه جماعت الدعوه از یک مدت ممنوعیت وضع شده است.
As soon as the UN Sanctions Committee lists proscribed entities,
همزمان با اینکه کمیته تعزیرات ملل متحد فرد و یا نهاد را مطابق فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد مشخص یا شامل فهرست دهشت افغانی سازد، ما باید داراییشان را راکد و بر سفرهای خارجیشان قیودات وضع کنیم. پس از حمله دهشت افغانی یک ماه قبل بر یک مکتب در پاکستان، نواز شریف صدر اعظم این کشور برای توسعه تلاش‌های ضد دهشت افغانی یک طرح اقدام ملی را راه اندازی کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این موضوع را رد کرد که گویا ممنوعیت این گروه‌ها در اثر فشارهای ایالات متحده صورت گرفته است.
You should know it.
او می گوید باید بدانید که طرح اقدام ملی از قبل مورد بحث بود. اقداماتی است که پاکستان به خاطر حفاظت از مردم خود و برای ریشه‌کن کردن قطعی دهشت افغانی از پاکستان روی دست گرفته است. اما منتقدین تردید دارند که آیا این ممنوعیت بر گروه ها نتایج مطلوب را به بار خواهد آورد یا نه؟ آنها به تصمیمات قبلی پاکستان اشاره می کنند که فعالیت ده‌ها گروه و سازمان‌های فرقه‌ای و تندرو را منع قرار داد، ولی زمانی که آنان به نام‌های جدید دوباره عرض اندام کردند، حکومت هیچ گونه اقدامی را روی دست نگرفت. سرتاج عزیز مشاور نواز شریف صدر اعظم پاکستان در امور امنیت ملی می گوید که امیدوار است تحولات اخیر از جمله سفر رئیس جمهور بارک اوباما در آخر این هفته به هند بتواند به کاهش تنش‌های منطقه‌ای کمک کند. ما اول فرض کردیم که احتمالاً به دلیل انتخابات در کشمیر هند از سرگیری گفتگوها به تعویق افتاده است. بنابراین ما امیدوار هستیم که منازعه در خط کنترل بین کشمیر زیر اداره هند و پاکستان به صورت تدریجی و قطعی برای حداقل دو روز آرام‌تر باشد. تمام این مسائل باید حل شود، اما با آن هم این موضوع به مذاکرات بستگی دارد. هیچ یک از این موضوعات بدون مذاکره حل شدن نمی تواند. اردوی هند و پاکستان در خشونت ماه‌های اخیر در نقض آتش‌بس دو جانبه آتشباری مرگبار بر یک دیگر داشتند. تقسیم منطقه کشمیر دلیل دو جنگ و درگیری‌های متعدد میان هند و پاکستان بوده است.
فشرده چند خبر. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در سن 90 سالگی درگذشت. ملک عبدالله متحد قوی ایالات متحده بود که به جنگ واشنگتن علیه القاعده پیوست و کوشید تا آن کشور مسلمان شاهی شدیداً محافظه‌کار را با توسعه عصری سازی کند. خبر درگذشت ملک عبدالله از تلویزیون دولتی عربستان اعلام شد که گفت پادشاه در اوایل صبح جمعه درگذشت. شاهزاده سلمان 79 ساله برادر ملک عبدالله مقام پادشاهی کشور را به عهده گرفته است. عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن و کابینش استعفانامه‌هایشان را تقدیم کردند. این حرکت در خلال منازعه سیاسی بین رئیس جمهور و شبه نظامیان حوثی کشور صورت گرفته است. و یک مقام ارشد پیشین ایالات متحده میگوید که آمریکا و متحدین آن باید سربازانی را به کشورهای حوزه بالتیک به منظور بازداری تهاجم احتمالی روسیه به آنجا اعزام کند.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنایی صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. تا هفته شام که باز هم نشرات شامگاهی رادیو آشنا آغاز می شود، شما می توانید به برنامه های رادیو آزادی که روی همین موج نشرات دارد گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.